بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. شهادت حضرت رضا سلام الله علیه است. سلامی بدیم خدمت حضرت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی علی ابن موسی الرضا المرتضا الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرا الصدیق الشهید صلاتن تامتن زاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. صلاتی بر محمد. در محضر حضرت استادمون صحبت کردن رو کمی بی‌ادبی میدونم، ولی خب دیگه هر جهت خودشون فرمودند ما بیادبی رو میکنیم. من یه نکته راجع به حضرت یوسف عرض میکنم، از اونجا نقبی میزنم، هم عرض ارادتی میکنم خدمت ابی عبدالله و هم نسبت به حضرت رضا سلام الله علیه ما با این روایتی که میخوام عرض بکنم. از حضرت یعقوب شروع کنم. در روایت هست که امام صادق علیه السلام به اسحاق ابن عمار میگن که ان یعقوب علیه السلام لما ذهب منه بنیامین نادا یا رب اما ترحمونی اذهبت عینی و اذهبت ابنی. وقتی که یعقوب بنیامین رو هم از دست داد، یوسفی که از دست داده بود، بنیامین رو هم که از دست داد، برگشت یه شکوایه‌ای به خدا کرد، گفت یا رب به من رحم نمی کنی، من هم دو پسرم رو از دست دادم، هم دو تا چشام رو از دست دادم. فأوحى الله تبارک و تعالی لو امدتهما لأحییتهما لک، اگر من اونها رو میرانده باشم هم برشون میگردونم، ولی بهت بگم علت این قضیه چی بود، علت این که این بلای اینجوری سرت اومد چی بود. ولیکن تذکر الشات التي ذبحتها و شویتها و اکلت و فلانون و فلانون الى جانبك صائم لم تنلها لم تنله منها شیئا. اگه میخوای بدونی که چه شد این جریان شد، یادت بیاد اون گوسفندی که کشتین، سرخ کردید، خوردید و فلانون و فلانون اینا الی جانبی که صائم، اینا کسایی که دور و بر شما بودن اینها روزدار بودن، اینها گیرشون نمی اومد، این بو کباب شما خلاصه خورد به اینا و لقمه‌ای به اینها ندادی و هیچی به اینها نرسید. بعد از اون دارد که حضرت یعقوب بعد از استغفاری که از استغفار تکخوری دیگه منادی ندا میداد که آقا من اراد الغداد فلیعت لا یعقوب، به یک فرسخ خلاصه منادی ندا میداد که من هر کی صبحونه میخواد بره پیش یعقوب، من اراد العشا فلیعت لا یعقوب، هر کی نار میخواد شام میخواد بره پیش یعقوب، یعقوب داره شام میخوره. این موجب یه همچین بلای عظیمی برای حضرت یعقوب شد. من اینجا این توضیح فل جمله رو عرض بکنم. ببینید ما اگر واقعا میخواییم یه جورای عزیز کرده برای امام زمان و برای ائمه اطهار علیه السلام باشیم، این خلق و ایال الله رو باید برسیم بهشون، واقعا باید بهش برسیم. نمیشه تک خوری طرف هرچی پول در میاره خودش بخوره. به میزانی که خدا بهش نعمت داده کار نسبت به خلق الله رو ازش میخواد. این داستان رو حتما شنیدید که علی ابن یقطین که خب وزیر هارون بود به امر امام موسی بن جعفر علیه السلام، خیلی هم عزیز کرده بوده. حتی در روایت هست که حضرت می‌فرمایند که علی در این حجی که من رفته بودم در عرفات امسال فقط به یاد تو بودم و فقط داشتم تو رو دعا می‌کردم. خیلی عجیبه دیگه، یعنی یه امام زمان فرض کنید به ما بگن که آقا در این حج من داشتم فقط تو رو دعا میکردم، ما زغمرگ میشیم دیگه این حالت. یعنی اینقدر علی ابن یقطین عزیز کرده بوده. همین علی ابن یقطین یه موقع میره مدینه خدمت حضرت آقا، میره خدمت امام. به خادم امام میگه که بگو علی ابن یقطین اومده. خادم میره تو میاد بیرون میگه امام اجازه ندادن. میگه گفتی منم اجازه ندادن؟ گفتن که بله. اینم خب آروم و قرار نمیگیره دیگه، شیعه است. وای میسه همون دم در تا حضرت برای کاری بیرون میان. حضرت میگه که من خب چه غلطی کردم که اینجوری شده داستان ما. حضرت میگن اون داستان ابراهیم جمال رو اونو یادت نره. این چی بوده؟ از کوفه بلند شده بوده اومده بوده بغداد، این علی ابن یقطین کارشو بد را انداخته یا ران انداخته یا به هر جهت تحویلش نگرفته هرچی. میگن که این تحویل نگرفتن ما ریشه تو اون داره. میگه که یبنا رسول الله حالا من چیکار بکنم الان؟ میگه که باید بری حلالیت میتره. میگه اون کوفه است، یعنی همینه، بلند میشه و خلاصه به قولی شال و کلا میکنه میره کوفه. در میزنه، کیه؟ علی ابن یقطین. علی ابن یقطین اینجا؟ میگه بله. علی ابن میاد بیرون میگه امام اینجوری کردن اینجوری شد و اینها. میگه بابا غفر الله لک، ولش کن قضیه را. میگه نه اینجوری معلوم نیست امام از من راضی شده باشن، من صورتمو میذارم زیر پات، تو پاتو بذار رو صورت من بگو غفر الله لک. میگه این کارا لازم نداره، یعنی نه معلوم نیست امام راضی بشه. تا اینکه این کارو میکنه، یک وزیر این کارو میکنه. قابل توجه کسایی که وزیرن، معاون وزیرن و به هیچی ملت رو حساب نمی کنن گاهی اوقات. اینا باید تاوان پس بدن، امام ازشون راضی نیست. ما اصلا بابی داریم در روایت، باب احتجاب شیعه، که شیعه تا میتواند خودشو احتجاب نکنه و توی خلاصه پس پرده نگه نداره، به هر دلیلی، به همین یکی از اصحابش فکر مونه همین اسحاق ابن عماره، باز بله به همین اسحاق ابن عماره، امام صادق بهشون میفرمانی موقعی که چی شده چرا خلاصه ملت رو راه نمیدی؟ میگه آقا یه مونده پولدار شدم و اینا ملت میان در خونه من میرن این حالت خلاصه از شهرت ترسیدم. حضرت میگن که این چه شهرتیه؟ تو اصلا خدا بهت داره میده کار مردم رو بندازی. داره میده به شما که کار مردم رو شما رو بندازی. شما اصلا این کارو نکن، ارتباط داشته باش، مصافحه کن، ملاقات بکن، بذار در خونت برن بیان. خلاصه هر که بامش بیش، برفش بیشتر، خدا از این ور نعمت میده، از اون ورم حوائج مردم رو اون سمت میفرسه. اینا هم به عنوان یک تذکر چیز باید داشته باشیم. ادامه همین روایت چیزی هست که حالا منده چون ادامه روایته میخونم، به بحثمون مرتبط نیست و البته با عرض شرمندگی از حضرت استاد اینا این عبارات به دهن ما میچاکد، ولی یا اسحاق بعدش اینو میگن، یا اسحاق خف الله که انک تراه و ان کنت لا تراه فانه یراک. اسحاق یه جوری از خدا بترس که انگار داری خدا رو میبینی و اگر تو نمیبینی خدا داره تو رو میبینه. فا این کنت ترا انه لا یراک فقط کفرت، اگر نظرت اینه که خدا نمیبینی که کافری. فا این کنت تعلم انه یراک ثم برزت له بالمعصیه، اگه واقعا نظرت اینه که خدا داره میبینه باز معصیت میکنی. فقط جعلت او من احول الناظرین علیک، خدا رو جز پسترین ناظرین به خودت قرار دادی، فکر میکنی که میبینه و این کارا رو میکنی. بازم اینجا اهل معنا گاهی اوقات توضیحاتی میدن، یه توضیح تمثیلی مثالی اگه من بخوام خدمتتون عرض بکنم، این توضیح شاید توضیح بدی نباشه. شما تا حالا این اتفاق افتاده برای شما که احساس بکنید یه نفر داره شما رو نگاه میکنه، تو میدان دید شما یه نفر داره شما رو نگاه میکنه، شما نگاهش نمیکنید. این اتفاق معمولا برای خیلی افتاده که تو میدان دید احساس میکنید یه نفر داره شما رو نگاه میکنه. در این موارد دیدید که آدم چقدر دست و پاشو جمع میکنه، دیدید که آدم حتی صحبت کردنش قاعده پیدا میکنه، دیدید که حتی دعوا کردنش قاعده پیدا میکنه. یعنی فرض کنید مادرها اگه بخوام بچهشون رو دعوا بکنن واقعا میچلونن، ولی اگه تو میدان دیدشون احساس بکنن کسی داره نگاهشون میکنه خیلی با کلاس دعوا میکنن. یعنی ای پسرم مگه من به شما نگفتم، مثلا خیلی همه چی قاعده پیدا میکنه. این مال چیه؟ مال این هست که کسی آیا حواسش هست که کسی داره نگاه میکنه یا نه. اگه واقعا تو میدان دید معلوم باشه که کسی داره نگاه میکنه دست و پاشو جمع میکنه، یه مقداری تحفظ میکنه به عبارتی. خب این قسمت اول. خب گفتیم قرار حضرت یوسف رو بگیم نه حضرت یعقوب رو، ولی داشتیم اینو گفتیم که این بلا سر حضرت یعقوب اومد به واسطه این قضیه. خیلی هم رعایت بکنیم، خدا بهمون پول میده اینو تخصش بکنیم، همه رو کسی برای خودش ور نداره. اصلا بعد یارو خدا تو روایت هست بهشون نمیده، منبامه که خر و شناخ خدا به شاخ نداد واقعا، چون نمیده خدا از ما اول نمیده. میدونه این بالاخره یه کارایی میکنه که خلاصه درست نیست، ایمانشو به باد میده. کسی بالاخره از خودش اینو آوردن در روایت قراری بذاره هر هفتهی هر ماهی بخشی از حقوق غیر واجبش رو در آیه در حقیقت و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، اونجا اومده که غیر حقوق واجب مالیش یه بخشی رو بذاره برای کمک به سائل و محروم. هم سائل کسی که به هر جهت سوال و درخواستی داره و دست درازی داره، هم محروم که سوال و درخواست و دست درازی هم نداره ولی واقعا محرومه، چون همه که یه مشکل دارن که اینا رو نمی کنن که مشکلاتشون. خب این حالا این طرف داستان میشه کی؟ حضرت یوسف. علیه السلام. این روایت رو عرض بکنم که عرض ارادتی در ابتدا بکنیم به حضرت ابا عبدالله حسین. این طرفش ببینید برای حضرت یوسف چی پیش اومد. خب یه بلایی سر حضرت یوسف اومد. خب بالاخره یه کسی که پیغمبرزاده بوده اینو انداختنش تو چاه، تازه به قصد قتل داشتن، یه عده دیگه برادران نذاشتن، بالاخره انداختن تو چاه. این انسان حر نبیزاده رو برداشتن بردنش تو بازار برده فروشا فروختنش، خیلیه. اون ماجرای زلیخا براش پیش میاد، بعد اون ماجرای زندان براش پیش میاد، کم بلا سر حضرت یوسف نمیاد. خدا میگه که ببینید، در این روایت هست، بابت یک بلاکشی عارفانه صبورانه یک ولی خدا به نام یوسف، رحم بهی امتن. تو این روایت خدا به یه امتی رحم کرد، به یه امتی رحم کرد. خدا به کیا رحم کرد؟ یک، خود حضرت یعقوب. خود حضرت یعقوب خدا بهش رحم کرد. بالاخره او هم باید تو این قضیه رشدهای مربوط به خودشون که بر ما قابل فهمم نیست، خود حضرت یعقوب یه رشدی خود حضرت یعقوب باید میکرد. از اون ور برادرهای حضرت یوسف که قطعا اینا جهنمی بودن، به واسطه اینکه یه نبیزاده یه چیزی داشتن میکشتن، به واسطه صبوری حضرت یوسف و بلاکشی عارفانش، خدا برادرای یوسف هم نجاتش داد. دیگه کی؟ زلیخا. خدا زلیخا رو هم نجات داد. این رحم بهی امتن. دیگه کی؟ مردم مصر. خدا مردم مصر رو هم نجات داد. رحم بهی امتن. یه ولی خدا توی جمعی وقتی که بلا میکشه، بلا رو از بقیه دفع میکنه. ما حالا یه موقع به دوستان گفتم، حالا درست نیست جلو خود از تو استاد بگیم، گفتیم شاید قرار بوده خیلی ها بیارن زیر چک، استاد رفته زیر چک. مثل بلا تشبیه، مثل حضرت موسی بن جعفر در روایت هست، قرار بود شیعه رو خدا ببره زیر چک به خاطر مجموعه کارهای اشتباهی که کردن تو اون دوره. خدا یه ولی خدا رو برد زیر چک و خدا و امام موسی بن جعفر خودش انداخت وسط. در روایت هست او رفت زیر بار بلا. بلا آخه یه چیزی میگیم، آخه میگن که زندان، آخه طرف فکر میکنه مثلا زندان اوین انداختن شخص رو، زمین رو میکندن به قد قامت حضرت رو میکردن تو زمین با قول اینجوری تو زمین. چند سال؟ 11 سال. ما هیچ امامی اینجوری زندانی نشد. داریم مثلا امام صادق هم مثلا حالا یه بازداشت موقت مثلا یه هفته ای شدن، از این اتفاقات افتاده، ولی هیچ امامی اینجوری. یه بلاکشی عارفانه ممکنه یک خطایی و مصیبتی رو و رحمتی رو برای یک جایی بیاره و مصیبتی رو از یک جایی ببره. رحم بهی امتن. بعد در این روایت هست که به واسطه این بلاکشی، فجعل الجبار العاطی له عبدا، خدا اون جبار رو عبد خود حضرت یوسف میکنه. بعد از کان له مالکن، بعد اینکه مالک بود میشه سرور. فارسله و رحم بهی امتا و کذالک صبر یعقب خیرن، اینجوری صبر در پسش خیر، یعقب خیرن. فصبرو و وطنو انفسکم على الصبر تؤجرو، صبر بکنید و توطین نفس بکنید بر صبر. توطین نفس یعنی این که خودتون رو آماده کنید، به عبارتی خودتون رو بزنید به صبر، با خودتون کار بکنید که اگه فلانی فلان جوری گفت، من فلان جوری نمیگم و حرف اینجوری نمیزنم. یعنی باید طرف صبر رو با خودش آماده کنه، اگر فلان برخورد با من کردن، من فلان برخورد رو نمی کنم، اگه فلان بد و بیراه گفتن، من فلان بد و بیراه رو نمیگم، حواسم باشه. توتین نفس مال همینه. میگن که خلاصه این لم تکن حلیما فتحلم، اگر بردبار نیستی خودتو بزن به بردباری، مال همینجاست. اگر آدم بردباری نیستی، آدم صبوری نیستی، خلاصه خودتو بزن به بردباری. گفتن که ووطنو انفسکم على الصبر تؤجروا، خودتون رو بزنید به صبر اجر ببینید، تؤجروا. خب اینم حضرت یوسف علیه السلام. خب چه ارتباطی داشت؟ ببینید حالا ارتباطاتش. حضرت یوسف علیه السلام زیر بار بلایی رفت، عارفانه عاشقانه رحم بهی امتن، یه آقاییم رفت زیر بار بلا، زیر بار مصیبتی که مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض، یه مصیبتی که تو عالم بی نظیر بود. تو عالم یعنی از ملائکه و اینا حساب کنید بیاید تا پایین، تو عالم چنین مصیبتی نظیر نداشت. یک ولی خدا رفت زیر بار این مصیبت، عارفانه عاشقانه این مصیبت رو تحمل کرد. خب میشه یا رحمت الله الواسع یا باب نجات الامه، یعنی در رحمت الهی به اندازه اون مصیبت و اون عمق بلاکشی در رحمت قرار باز بشه. عزیز من، جریان امام حسین و سینه زنی و عزاداری و مجلس و اینا رو شوخی نگیریم. کمترین کارش توفیق میخواد. یعنی شما بگید کفش جفت کردن، چای ریختن، همه اینا علکی نیست. امام حسین در منتخب الاثر داره ائمه به این مضمون که جنس مقداری ترتمیز میخرن، غیر امام حسین که جنس بنجل میخره، بنجل هم میخره. خیلی ها بودن از خود هور که هر جهت تا لحظاتی قبلش قطعا جهنمی بود این آدم، که یه همچین آدمی بینید که به احترام امام حسین، احترام به مجلس امام حسین، ها خیلی آدم تا حالا عوض کرده. این مصطفی دیوونه رو نمیدونم میشناسیدن، چون که پدر یکی از این مسئولین مملکت، حالا نمیگم کی، این مصطفی دیوونه یه آدم لات عرق‌خور باج بگیره اینجوری بوده، ولی یه چیزی که داشته، مجلس امام حسین میرفته دهنشم میشسته. همچین یه موقع رفته بودن همین طرفای کن، داشتن بالاخره به کار خودشون مشغول بودن، میگن آقا مصطفی آسد مهدی قوام الان اون طرف باغ هست، این بساطی که را انداختید خلاصه درست نیست. میگه ما نوکر بچه های زهرام هستیم. ما نوکر بچه های زهرا هستیم. میره پیش آسد مهدی میبوسه آسد مهدی رو میگه ما نوکر شماییم. ببینید ادب آسد مهدی قوام. خب اونم یه چیزی بوده برای خودش توه بالاخره میگشته با ادهی مفضلوار بوده. میگه مصطفی من امشب میخوام لات بشم. مرام لاتی چیه؟ میگه اولیش حق نمک. میگه آقا مصطفی چقدر نمک امام حسین خوردی تا حالا؟ مصطفی به هم میریزه. میره خونش رو میفروشه. میکنه توی ساک. میکنه توی صندوق. میبره پیش آقای بروجردی. دم ظهر رسیده بوده. قوم و اینها. میگه که خادم میگه که آقا الان مثلا کامی این غلط ها به تو نیمده. بخیر هم لاتی بوده دیگه. خادم میره به آقای بروجردی میگه که آقا یه نفر اومده سنبک پرزوره. مثل شما حتما باید ببینیدش. میره پیش آقای بروجردی میشینه میگه که خوبی آجمو؟ آقای بروجردی میگه الحمدلله. میگه این ساکو که میبینی پر پوله. همش نجسه از قمار و زورگیری و همه ایناست. این کت تنم هم نجسه. همش از زورگیری و قمار و چیز. حاجم یه کاری بکن من فردا پیش امام حسین شب نشم. آقای بروجردی میخواد امتحانش کنه. میگه خب پولا رو بذار ساکو پیرنت هم درار. دیدش هم عرقگیر تنش بوده. کتشو در میاره میذار پولا. بلند میشه میره. تا دم در که میرسه میگن آقای بروجردی به پهنای صورت شروع میکنه یه یه کرد. میگه جوون برگرد. به این کتت مال خودت. 5,000 تومان هم از پول تمیز بهشون میده. میگه برو برای خود کاسبی را بنداز. تو دستگاه امام حسین اینجوری میشه. خانوم ایشون بعدن میگه که دیگه شد یکی از رئیس هیئت‌های همین محله خیام. همین مصطفی دیوونه. خانومشون میگه که لحظات آخرش اینجوری گذشت که هی چند مورد بلند میشد میافتاد بلند میشد میافتاد. بار آخر بلند شد. ابی عبدالله گفت امام حسین من مردونه اومدم. تو هم مردونه بیا. باز داره میفته. باز داره سرش بلند میکنه. میگه السلام علیکه یا آبا عبدالله. میفته. ما هم جنس شکسته. روز آخر سفرم هست. یا آبا عبدالله یه خیری میبینی بسم الله. قسمت اون این بود اینجوری تموم بشه مجلس. خواستم راجع به حضرت رضا صحبت راجب حضرت رضایی بگم که خودشون فرمودن منم تو برادرام مثل یوسف بودم. من پیش برادرام شبیه یوسف بودم. اون اوضاع پیچیده رو میخواستم عرض بکنم دیگه که حضرت استاد فرمودن دیشب که چه اوضاعی که باید 4 بار جان مأمون رو نجات بده خود حضرت. 3-4 بار جان مأمون رو نجات میده. دیگه حالا مجلس فکر کنم دیگه همینجوری به پایان برسه. اللهم صل على فاطمة الربيع شاید همینه خود حضرت رضا دارن ان کنت باکیان علا شیعن فبکی للحسین فانه ذبح کما یذبح الکبش سجاد می فرمودن که راوی میگه دیدم از ناودان خانه ایشان هی یه مقداری آب میاد وای میس آب میاد وای میس گفتم ببینم چی شده. رفتم طرف بام دیدم که حضرت دارن وضو میگیرن، این آب رو میریزن کف دستشون نگاه میکنن هی گریه میکنم گریه میکنم آب از دستشون رها میشه. اللهم صل على فاطمة و ابیها و على متهرش افتاد ز درد بالا پریزد و ولی پرش افتاد. پنجاه بار آقا نشست و بلند شد. چی بگم دوباره کوچه باریک و سنگهای زمین. کجا رفتی؟ تا اسم کوچه میاد. مواظبت نیفتد نه آخرش افتاد. نهادن به دیوار شانه‌هایش را اگرچه تکیه زده بام پیکرش افتاد. بلند شد به سر زانویش زمین نخورد. چه کرده زهر که این بار با سرش افتاد. نشد صدا بزنن یک نفس جوادش را که زهر آمد و بر جان هنجرش افتاد. رسید یک طرف حجرم بر زمین غلطید. درست مادر او سمت دیگرش افتاد. نبود تشت به پیشش ولی یقین دارم که تکه های جگر در برابرش افتاد. گریست دامنش از پاره جگر پر شد. یه طالباس خون آلوده کجا افتاد؟ یاد کجا افتاد؟ لا 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 لا. که یاد خاطره گریابرش افتاد. مجلس رو اینجوری جمع کنیم، تمام حجره پر از روضای محسن بود. تمام حجره پر از روزه های محسن بود. همین که خانه پر از شعله شد درش افتاد. همین که محسنش شکسته شد در و یک ضرب میخ را هل داد. همین که محسنش افتاد مادرش افتاد. رسید کاسه آبی حسین. گفت حسین دوباره لرزه به لبای مسترش افتاد. خانمای نغون یه محله است تو مشهد، همین الانم همین رسمو دارم. بانوان نوغون شعراشون گفتن ما مهرمون حلال، بریم تشییع جنازه علی ابن موسر رضا. اینقدر به بدن امام رضا گل ریخته بوده. این گلا رو باید کنار می زدن، بدن رو می دیدن. کجا رفتی؟ ما یه خانومی وقتی رفت و گودی قتلگاه این نیزه شکست دارن کنار زن. شمشیر شکسته آرو کنار زد، این سنگ آرو کنار زد، لباشو گذاشت رو حلقوم بریده. حسین من جلسه آخره، امشب میری معلوم نیست دیگه سیاهی ها تنت باشه. حسین من بیا و این دل شکست تراب خر. حسین من مسافرم جا مانده را با خود ببر. حسین من، حسین من، حسین من.